بفرمایید اگر صورت ظاهر نباشد چطوری به سیرت زیبا برسیم؟ آقای فتح‌الله شمسایی عزیز از بندرعباس دریای فارس.
بله. خدمتتون عرض کنم پایان بخش قبلی من عرض کردم که صورت در حقیقت صورت ظاهر باب صورت باطن هست و مطلقا نفیش نکردم. حتی تو فلسفه ما اجسادنا ارواحنا ارواحنا اجسادنا، یعنی به نحوی اصلا صورت ظاهر مدخل مهم ادراک باطن هست و به همون اندازه جایگاه داره و مهمه و باید ارج و قدرش رو پاس داشت و دانست.
بله. خب ادامه صحبت رو داشته باشیم. من تو این فاصله من نگاهتون نمیکنم یه خود پیام
نکنم. بله. پس من برگردم بله. سراغ بحثم. از اون قصه معقول و محسوس میخواستم حالا به این نکته برسم، اون مسئله شگفتی که گفتم در آراء خدمتون عرض بکنم فلوتین وجود داره و این بحث رو در رساله هشتم از انعاد پنجمش بحث کرده، یعنی آدرس در حقیقت این بحثی که دارم میدم تو رساله های افلاطون، تو رساله های فلوتین تا سوعاتش یا همون انعادهاش، رساله هفتم از انعاد پنجم که این انعادها به رساله اون اول من توضیح دادم.
این کتاب ها رو اگه میشه کتاب های فلوتین اگر شد توضیح بدن توی یک از
پیامه. فقط ببینید تحت اون مجموعه آثار فلوتین و در اصل همون تاسوات، چون میدونید فلوتین اولا اوائل گفتم خودش کتابی ننوشت، یک سری جزوه ها داشتا سر درس میگفت یا مثلا به برخی از شاگرداش میگفت این مطالب رو یادداشت بکنید، خودش خیلی عادت نوشتن نداشت. بعد مجموعه مطالب رو داد فورفوریوس شاگرد بسیار محبوبش، او تنظیم کرد و جمع کرد و اینا شد 54 رساله که این 54 رساله روی هم رفته در 9 بخش که انعادها رو ساخت یا تاسوعات، تاسعه، 9 تا، 9 گانه ها. اینا کل آثار فلوتینه که الان مثلا توی 1500-600 صفحه تو بازار ایران تحت عنوان مجموع آثار فلوتین هست، یا همون تاسوعات یا همون انعادها. همین. حالا تفاسیر مختلفی در طول تاریخ بر اندیشه فلوتین نوشته شد و تحشیه ها زده شد، حاشیه ها زده شد، اما متن اصلی فقط همینه که فرفرسنگ. حالا اگر بیم سراغ بحثم که آدرسش هم دادن رساله هشتم از انعاد هشتم گفتم یا هفتم؟
هشتم گفت.
هشتم از انعاد پنجم. بله. ببینید اونجا یه بحث بسیار مهمی رو فلوتین باز میکنه و اون این که شما هنگامی که به طبیعت مینگرید، طبیعت فی نفسه معرفته. اینجوری هم بحث میکنه، میگه هر چیزی که توی این عالم ساخته میشه یا هر چیزی که به دست میاریم یا محصول هنره، صناعت و تکنیک و فناوری ماست یا محصول طبیعت، مثلا بارانی که میاد شما در ظهورش و وجودش نقشی ندارید، این باران محصول طبیعته. گلی که میرویه محصول طبیعت. شما یک سری کارهایی رو در جهت آماده کردن زمین و اینها انجام میدید، ولی این نور و آب و خاکه که این گل رو پرورش میده. پس تو عالم دو دسته محصول داریم، یک دسته محصول انسان میشه صناعت، میشه فناوری، یک دسته محصول خود طبیعته که اینجا خداش. از دیدگاه فلوتین هم در هنر، یعنی صناعت‌های ما، یعنی محصولاتی که توسط ما ایجاد میشه، مثل ساختمانی که ما میسازیم، هم در هنر معرفت وجود داره و هم در محصولات طبیعت. در هر دوی اینها معرفت وجود داره و اصلا بنمایه صناعت ما و محصولات طبیعت معرفته. عامل ظهور اینها، این محصولات، اصولا معرفته. حالا سوال این هست که اولها این نکته رو میگم بعد بریم. سوال اینه که حالا یک هنرمند برای کمال کارش، اینجا بحث بسیار دقیقی وجود داره، که خیلی بعدها تو حتی تو دوره رنسانس و اینا تأثیر گذاشت و حتی بعد از رنسانس. اینجا هنرمند برای تکمیل و تکامل کار خودش، صناعت خودش، اثر هنری خودش با چیکار کنه؟ باید به طبیعت رجوع بکنه. یه جورای اینجا بحثای ناتورالیستی این وسط داره به وجود میاد و نشالیستی اصطلاحا
به پیرامون خودش،
به پیرامون خودش. آفرین. چرا؟ چون تو مسئله این که هنر جانمایش تقلیده، با افلاطون و ارسطو این مشکل نداره. رو تعبیر و تفسیر این تقلید بله مشکل داره، با استادش افلاطون مشکل داره، ولی روی اینکه جانمایه هنر تقلیده مشکل نداره. ضمن اینکه دیدگاهی که او از طبیعت داره با افلاطون متفاوته. حالا توضیح میدم قشنگ روشن بشه. ببینید، این میگه که هنرمند برای تکامل کار خودش باید یک چشم تیزبین معرفتی نسبت به طبیعت داشته باشه، نسبت به خلقت داشته باشه. شناسایی کنش‌های طبیعت به ادراک کاملتر کار طبیعت و کاملتر شدن اثر هنری ختم میشه.
مکاشفه دیگه اتفاق میفته.
بله دقیقاً. متأ که این رخ میده جناب هدایتی؟ هنگامی که شما طبیعت رو کتاب بکر معرفت حق بدونید، طبیعت رو چیزی ندونید که باید بریم درش لم بدیم و استراحت بکنیم و طبیعت رو زباله دونی بکنیم و بیایم توش خونمون. نه، طبیعت رو ورقی بدانید از اوراق نفستون و بعد اون عقل نوس که گفتم اون اقانیم ثلاثیاتون است، احد عقل و از اون بدونید. یعنی طبیعت تکه پاره ایست افتاده در عالم ماده از جان خدا و از اون صور کلیه معقولی که تو اون عقل اول وجود داشت و قبلا بحث کردیم. چون اگه یادتون باشه من امروز برای اینکه بدونم، چون چهار جلسه فاصله افتاده بود نمیدونم چی گفت، مراجعه کردم بحث آخر رو شنیدم، دیدم بخش آه پایانی بحث قبلیمون پیرامون فلوتین من روی قدرت اون عقل که بعد از احد یا وان قرار داره توضیح دادم و گفتم تمامی صور معقول عالم تو این عقل وجود داره که بعدها مثلا توی عرفان ابن عربی میشد حضرت دوم یا اعیان ثابته. خب ببینید، این طبیعت جلوه ای از اون صور معقوله، از اون صور عقلیست که خود این عقل از احد ناشی شده. پس طبیعت با یک واسطه به اسم عقل به خود حق مربوط میشه. حالا هنرمند اگر چنین نگاهی به طبیعت داشته باشه، یعنی طبیعت رو بیشعور ندونه، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. قصه اینه. یه به وقت بدیم مولانا یه هنرمنده. نگاه مولانا و سعدی و حافظ، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، یا مراد دل، ببین جم مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. این تمامی عالم رو گلستان خدا میدونه و میگه مردمک من صیادیست که از این گلستان گل میچینه تا بوی تو رو احساس کنه، تا وجود تو رو احساس. چقدر مهمه این لله، عظمت است اینها، اون سبحان الله موارد اینجا باید گفت. میبینه این نگاه چقدر متفاوته، این نگاه چقدر طبیعت رو متعالی میگیره، چقدر به عمق طبیعت ببینید، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. اون وقت قبلش مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، یعنی وقتی که من به باغ عالم مینگرم مرادم چیه، منظورم چیه، سوپ بزنم بگم عجب باغ قشنگی
توی،
یعنی که در پس این لاله ها صورت آلاله تو رو ببینم کدوم. یعنی نگاه متفاوته. هستی هنرمند محصول نگاه متفاوت اوست و تو این عرصه شاعر و عارف و هنرمند ما نداریم، همه یکی هستند. همه ببین، کافیست ما نگاه باطن بین داشته باشیم. کافیست همان مرحوم سپهری چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. اونجوری که شما ببینید اون وقت از طبیعت درس میگیرید، اون وقت زانوی تلمز در مقابل حضرت طبیعت میزنید و از کنش‌ها و واکنش‌های طبیعت استفاده میکنید، چون اینها صورت محسوس اون عقل معقولند، اون صور معقولند. فلوتین میگه هنرمند باید به طبیعت نگاه بکنه، هنرمند باید ادراک کاملی از طبیعت داشته باشه. این کمکش میکنه برای خلق آثار هنری برجسته که انسانها رو تکون بده، انسانها رو به کمال برسونه. چرا یه چنین چیز رخ میده؟ چون حقیقت جلوه خداست، چون طبیعت جلوه خداست، چون تو این عالم شما در هر گوشه حتی اون تک سنگی که شما از فیلم فلینی مثال زدید، حتی او تو حضور خودش یک وجودی رو داره ابراز میکنه، داره اظهار میکنه، میگه من هستم، میگه من هستم. و با این هستی خودش از یک علت العللی حرف میزنه که به او هستی داده. خب این نگاه ببین، لله جناب هدایتی، حالا شما خودتون حس هنری دارید، این نگاه رو یک هنرمند داشته باشه چه آثاری خلق کنه. نگاه این آدم وقتی که وارد یک سبزه و گل و بوستان و گلستان میشه با نگاه یک انسان عادی کیه؟ این همون باز جمله فلوتینه که میگه هنرمند وقتی به سنگ نگاه میکنه داخل این سنگ نخراشیده یه صورت محبوس میبینه، آدم عادی سرش میندازه پایین رد میشه. بعد این جمله بازتابش تو قلب میکلانج، بزرگترین پیکر تراش همه اعصار و قرون، این میشه که میگه فرق من با یک انسان عادینه که من توی یک سنگ نخراشیده صورت محبوس زیبا میبینم، آزادش میکنم، طرف میگذره رد میشه. قصه اینه. خیلی این نگاه رو باید جدی گرفت. یه معلم خوب به دانش آموزش، به شاگردش، به دانشجوش، به طلبش پاک دیدن رو و درست دیدن رو، نه اینکه ذهن معصوم او رو پر کنه از اطلاعات.
این چرا اینجوریه آقای دکتر بلخاری؟ چرا میگم فقط همینو ببین؟ الان به هنرمند میگم فقط همینو ببین، این زاویه دید تو باز نکن.
اینا معلمی های کاذبانه است، اینا معلمی اصلا نیست. ببینید همون قصه در حقیقت مشهور و ساده چینی ها که عشق آن است که ماهیگیری آموزی او را، نه اینکه ماهی دهی او را. حقیقت عشق اینه که ما دانشجوامون رو، ما شاگردانمون رو با نوع دیدن و چگونه دیدن و عمیق دیدن، من ابزار بینایی رو به او میدم، قرار نیست منظره ها رو مقابل، او خود باید بره کشف بکنه. اون وقت هنرمندان ما بدانند وامدار این نگاهند، نگاهی که انسان های عادی ندارند. همون باز جریان قصه سنگ نخراشیده بود. حالا یک سوال دیگر اینم من هم بتن این پاسخ بدم، این بحث رو به نتیجه برسونم که خیلی بحث طولانی نشه، که موسیقی رو بشنویم که برنامه ترتیب بشه. ببینید چه میدیدی، حالا بحث اینه که چرا باید رجوع بکنه؟ عرض کردم برای اینکه طبیعت جلوه خداست. حالا وقتی که این شد، شما اینجا خیلی بحث جالبی است، جدیدم است، خیلی این بحث جدیده، یعنی من ندیدم، من تو متون ایرانی این نکته ای رو که میخوام بحث بکنم رو ندیدم. اگه نه ارجاع میدادم مثلا فلان برادر فلان جا بحث کرده این رو، جز خود کتاب فلوتین، ولی اینجا دارم بازش میکنم. فلوتین بر اساس این معنا میگه خب حالا شما، خیلی اینو گوش کنن شنوندگان محترم، و شما وقتی به طبیعت نگاه میکنید کلمه گل رو میبینید یا خود گل رو؟
کدوم؟
خود گل رو.
خود گل.
عالم پر از تصویرهاست، طبیعت پر از تصویرهاست. شما چون به جلوه عالم مینگرید، خدا خودش رو در صورتها پنهان کرده. شما صورتهای محسوس میبینید، دریا میبینید، آسمان میبینید، گل میبینید، انسان زیبا میبینید،
کلمه نمیبینید.
اینجاست. البته من نسبت به این بحث فلسفی یه بحثی دارم و بعدش میگم، تو فاز بعدی میگم، ولی خیلی زیباست. اون وقتی سوال میکنه، حالا من به صورت سوالی طرح میکنم، میگه که سوال، چرا مصریا به جای الفبای لفظی الفبای تصویری رو باب کردند؟ چون هیروگلیف میدونی تصویریه، یعنی شو به جای ماهی تصویر ماهی رو دارید. اینجا بحث زیبا شده میده، میگه ببینید برای ادراک تصویر قدرت بیشتری داره تا کلمه. شما به تصاویر نگاه میکنید احساس بیواسطه تری دارید تا هنگامی که کلمه اون معنا رو میشنوید، اون تصویر رو میشنوید. ببین همین گل، همین کلمه گل، من هنگامی که اینجا میگم گل، چون اینجا نمیبینیم، شما از زاویه لفظی که به کار بردم یه چیزی تو ذهن تصور میکنی، اونی که دیدی. اینجا بپذیریم که یک واسطه بین شما با اون صورت طبیعی هست یا نه؟
کمون کلمه است.
کمون کلمه است. فلوتین اینجا بحث میکنه و به زبان تصویر نزدیک میشه و از این زاویه به هنر نزدیک میشه. میگه زبان فلسفه، حالا باز من در شرح مسئلهش دارم میگم که آسون تر بشه، زبان فلسفه کلمه است. چند دسته پیرو به فلسفه تو جهان داریم؟ چند تا فیلسوف تونستن عشق تو چشم مخاطباشون بیارن؟ جدن چند تا سخنران عاقل نمیدونم چی تونستن تمام وجود این مخاطب خودشون رو به آتش بکشن؟
همه اونهایی که با کلمه کار دارن.
آره. در حالی که اونایی که میرن سراغ تصویر، میرن سراغ نور، میرن سراغ رنگ، اینا واسطه‌ای به اسم کلمه رو حذف میکنن و شخص رو به اون صورت محسوس میرسونن. فلوتین میگه اگه به مصریام رفتن خیلی تیزهوش بودن، تیزبین بودن، میخواستن فاصله ها رو کم بکنن. بعد از این زاویه، ولی این بحث رو نگه داریم، من نسبت به کلمه هم یه بحثی دارم. از اینجا میاد سراغ هنر، میگه خب حالا من میگم به این دلیل هنرمند با چشم تیزبینی داشته باشه تا به جای اینکه حرفش رو بیاد به صورت کلمه بازگو بکنه و طرف آیا بفهمه آیا
نفهمه.
اصلا یه نکته دیگه، چرا تو زبانها مختلفیم ولی تو تصویر مختلف نیستیم؟ الان تو ببین تو جهان چند تا تصویر داریم ما، چند تا زبان داریم ما تو خود همین ایران خودمون
با اقوام مختلف.
بله من اصلا آذری رو متوجه نمیشم، حالا درست چند تا کلمه با اینا، ولی متوجه به هر حال تو همین ایران خودمون ما انسان ها در لسان مختلفیم، ولی تصویر همه انسان ها از تصویر یک برداشت واحد دارند. آیا اونجا که کلمه هست، اونجا که اختلاف هست، یعنی اختلاف زبان ها، خودش یه جور دوری از حقیقت نیست؟ ورود به عالمی کسرت نیست؟ و اونجا که برداشت ها واحده، خودش ورود به عرصه وحدت نیست و وحدت به حقیقت نزدیکتر نیست؟ دارم اندیشه افلاطون رو خیلی شفاف و روشن بازگو میکنم، با این وجود یه خودی باش مشکل دارم میگم، ولی واقعیت قضیه اینه که ایشون میگه که حالا از دیدگاه من زبان هنر قویست. چرا؟ چون زبان هنر واسطه و فاصله به اسم کلمه رو حذف میکنه و شما رو مستقیم به دل واقعیت و ادراک واقعیت میبره. کدوم واقعیت؟ همون واقعیتی که جلوه حقه. پس زبان هنر اینجا زبان قدسی است. و بعد مثال میزنه، میگه تمامی این صورتهای هنری که ما داریم. ببین حالا اولش این جمله رو بگم، این که اصلا مشخص، چون بحث خیلی مهمیم بود، جدیدم بود. حالا گمان میکنم دانایان مصر در پرتو دانشی دقیق با فراستی مادرزاد بدین نکته برخورده بودند و از این رو برای بیان معرفت خود از حروف الفبا که در کلمات پشت سر هم قرار میگیرند و تقلیدی از تلفظ اصطلاحات و جملات یاری نجستند. بلکه خطی به کار بردن که از تصاویر تشکیل می‌یابد و در پرستشگاه‌های خود تصویرهایی نقش کردند که هر یک علامتی برای بیان چیزی است و گمان می‌کنم از این طریق نشان دادن که در جهان برین دریافتن هر چیزی از راه اندیشیدن متوالی و کنار هم چیدن سقرا و کبرا صورت نمی‌گیرد. نمیدونم زربا زربا و نمیدونم همین سغر و کبره های فلسفی اینا و در این حال مقدمات آن دان بلکه در آنجا هر تصویری دانش و معرفتی است. این میدونی هنر رو خیلی متعالی میکنه. اولا هنر میشه یک منبع دقیق معرفت، یا هنر جلوهی میشه که من رو به باطن طبیعت میرسونه چون طبیعت خودش جلوه بالاست، و ثانیا زبان بینون بلنیست، زبان ساده است. فیلم قهرمان شما لازم نیست دعا رو بدونید. بنده دعا رو میدونم، مفاهیم دعا کار کردم یا تا و بعد تصویری که اونا از رنگ دارند. وقتی فیلم قهرمان رو میبینم خب اون اطلاعاتم هست، یه حس خاص، ولی این حس خاص منی که حالا چهار کلمه فیلمون دعا میدونم نیست. هر کسی از لطافتی که در متن این فیلم اصلا جاریست از یک عشق پاک، از ارادت حضرت مرید به حضرت مراد، توفیل هستی عشقن آدمی و پری، سعادتی ارادتی به نما تا سعادتی بنه. اینا همه یه احساس دارن، ولی کلمات چی؟ اینجاست که از دیدگاه جناب فلوتین هنر
کلمات رو محدود میکنه،
کلمات محدود میکنن، تصویر منبسه. ولی من یه بحثی دارم.
خب یه چیزی میخواستم بگم آقای دکتر گلخری، دیدن فقط همون این چشم با چشم دیدنه؟
یه نکته براتون بگم جالب، از هر دو وجهشم بگم. ببین به حضرت تعلیف گفتن که شما خدا رو میبینی که عبادت میکنی، گاهی نبینم که عبادت نمیکنم که منتها منظورش چشم سر نبود، چشم ظاهر نبود. تو به هگرد گیتا من شبیه این رو دیدم، هنگامی که آرجونا از کریشنا میخواد که خودشو نشون بده، کامل به صورت کامل نشون بده، میگه من نشون میدم خودمو، در من بنگر، همه عالم رو در من خواهی یافت، اما با چشم سر نمیتونی ببینی، با چشم دل، با چشم بصیرت، با اون پاکی درون میتونی،
چشم معرفت،
چشم معرفت، باری کلا چشم معرفت میتونی ببینی. لکن یه نکته هست جناب، تو عرفان حتی افرادی مثل فلاتی، با اینکه اینا مثلا حالا مسلمون نبودن، مالی عرص دیگه، تو عرفان و حکمت و اینها، تو پاک بینی و پاک نگری، این چشم ظاهره مهمه.
بله
ببین من نمیخوام اینو نفید، یعنی اگر این چشم عادت کرد به حرام دیدن، این اونور رو دوچار مشکل میکنه. فلزا میگن چون به حرامی مثلا کوچک چشمتو بپوشان، چشم ظاهرم باید تربیت بشه. چشم ظاهر که تربیت شد مدخل چشم باطن میشه. نه مهمه، یعنی به عبارتی در اندیشه من جناب هدایتی، ظاهر حذف نمیشه، بی مقدار نمیشه. از دیدگاه من عشق مجازی به اندازه عشق حقیقی اعتبار داره، از دیدگاه من ظاهر به اندازه باطن اعتبار داره. نمیشه ظاهر رو خراب کرد برای اینکه به باطن برسی، نمیشه دنیا تو خراب بکنی برای اینکه به آخرت برسی. هم دنیات با توب باشه، ربنا آتنا فی دنیا حسنه، حسنه یعنی نیکو، و هم آخرتت، اینا با هم باید باشه. بریم سراغ موسیقیت. Thank you.
خود استراحت کنیم کسی کنیم تهیه کننده برنامه میخواییم که بشنون شنونده های عزیز. حالا موسیقی خیلی زیبایی هم بود، دستشون درد نکنه. بذاری من پیامک کاره بخونم. این سرگرم بحث هستیم، به خدا ببخشید بعضی از خیلی پیامک کنیم، اما همه پیامک کنیم ای کاش من میتونستم همین پیامک کنیم توی زمانی از حالا پیر از این گفتگو، چون میخوایم زمان برای گفتگو داشته باشیم میخوندم برای
بله منم شهادت میدم آیه هدایتی که برای شما مشکله، هم گوش بدید برای من همین که پیامک کارو بخونید. قبول دارم کار سختیه.
حرف و صوت و گفتا برهم زنم تا که بی این هر ثبات و دم زنم. مولانا آشا از قشم. سلام
آشا.
آشا بعد اگر تصویر گویاتر از کلمه است، چرا خداوند کریم به قلم سوگند یاد کرده.
این همون چیزی بود که عرض کردم مشکل رو دارم. حالا تموم شد
ها. نه نه فرمایش هست، فرمایش هست. مولا صدرا چقدر از فلوتین استفاده کرد؟
خیلی.
من میخواستم همینو بهتار یه خودمون یه درد ببین خدا رو در اون میبینی.
بله
من گفتم منم میخواستم، من میخواستم بگم متوجه شدم ببخشید. و یه پرمکه آمدم اینو میخونم. پنجره های روبه مهتاب تصویر نیست، اما از هزار تصویر اثر گذارت هست.
از اظهار لطف به ویژه این دوست آخریمون. ببینید این همون نکته‌ای که دوستمون فهمید. اولا پیرامون ملا صدرا، من هنگامی که وارد عرصه زیبایی شناسی اسلامی شدم و فلاسفه هنر و زیبایی نزد فلاسفه مسلمان که حتما انشالله واردش میشیم، از چندی به این ور بیایم جلو، اونجا تفصیلا از بکنم و وقت کدها رو چطور مثلا یه بخشی از کتاب فلوتین رو خوندم. من منابع برام خیلی مهمه که این منابع ذکر بشه که بعد دوستان خودشون تحقیقات رو پیگیری بکنن. اونجا من در حقیقت از خود ملا صدرا کد خواهم آورد که ایشون بسیار به کتاب معرفت و ربوبیه رجوع میکنه، کد میده، اصطلاحا به قول امروزی رفرنس میده. و بعد خدمتون عرض کنم معرفت و ربوبیه رو قصهشو گفتم که همون ترجمه عربی از کلمه یونانی اسولوژیا به معنای شناخت خداست معرفت رو. من اونجا عرض کنم. اما پیرامونون قرآن و اینها، این دقیقا همون نکته است که من میخواستم عرض بکنم و اون این که کلمه در اندیشه فلوتین شاید به همین دلیلم چیزی ننوشت، شاید به این دلیل که با کلمه و لفظ اینا تا حدود مشکل داشت، فورفوریوس اینا رو جمع کرد. ولی واقعیت قضیه این هست که کلمه در این عرصه جایگاه و اعتبار عظیم خودش رو داره. این رو نمیخوام فعلا بنا به اعتبار اعتقادی ذکر کنم، چون ببین گاهی جمهوریت این میشه که بنده به یه چیزی ایمان دارم، عالم و آدم رو به هم میدوزم که ایمانم رو اثبات بکنم ایمانه خراب نشه. اینو من خوب نمیدونم. این تو عرصه اگه چرا اون ایمان به معرفت حاصل شده باشه، اولا تناقض براش به وجود نمیاد، ولی اگر به صورت به وجود اومده باشه همون بهتر که خراب بشه.
در آغاز کلمه بود، کلمه خدا بود.
اصلا کلمه یک لوگوس بد شده، این یک قصه هایی داره. میخوام خدمتتون عرض بکنم که بنا به وجه اعتقادیم نمیگم، نه، قصه اینه که هنگامی که شما به عنوان یک عامل که طبیعت و حقیقت رو ادراک کرده، ادراک کامل کرده، به همون اندازه و همون صورتی که فلوتین میگفت یه هنرمند طبیعت رو کامل ادراک میکنه و تصاویر او رو میکشه، اگر حالا شما اومدید تو عرصه عقلانیت، تو عرصه فلسفه، تو عرصه حکمت این طبیعت رو دریافتید، آنگاه میایید از کلمه برای بیان معنا استفاده میکنید. چرا؟ حالا فرق این کلمه با تصویر چیه؟ درسته که در پتانسیل ارائه معنا تصویر معنا رو بست میده و محسوسات زیادی رو تو خودش جا میده و عکس اون کلمه منقبض میکنه، همه رو تو یک واژه و سه چهار تا لفظ، سه چهار تا حرف جمع میکنه. این درست، اما واقعیت قضیه اینه که اینو فراهاش بکنیم، بیاییم سراغ مخاطب. ببین اگر شما مخاطب خودت رو به تصویر عادت دادی، او از مرحله تصویر به مرحله تجرید نمیرسه. فاصله تصویر تا تجرید کلمه است. حالا اینو یعنی چی؟ با اینکه آخر برنامه است و حالا این بحث بسیار مهمی است، ولی سعی می‌کنم باز کنم و سریع جمعش بکنم. ببینید جمع دهتی؟ طبیعت شد جلوه خدا.
بله.
ولی خودش تصویره. خود طبیعت تصویری از صور چیه؟ معقوله. برای ورود به صور معقول، یعنی خود نوس یا حضرت عقل و بعد خود احد، تا یه حدی تصویر کار سازه، بعد از اون کلمه است. به همین دلیل شما تو عرفان ذکر دارید، تو هندو اوم دارید، تو موسیقی صوت دارید.
تصویر بالا نمیره، کلمه میره.
بله. کلمه، کلمت الله الاولیا. کلمه قرآن بذارید براتون بگم، 450 سال بعد از فوت فلوتین قرآن نازل شد. 4.5 قرن 5 قرن بعد از فلوتین. و البته خود مسیحیت هم کلمه بود، کلمه ابتدای انجیل یوحنا. ولی قبلا تو زندگی نامه فلوتین گفتم فلوتین با اینکه تو قرن سوم میلادی زیمیزیست و با مسیحیت آشنا بود، وارد مسیحیت نشد، منابع دلیلش نشد. ولی واقعیت قضیه که بعد از فلوتین اندیشه هایی به وجود اومد که به کلمه قداست بخشید و کلمه مهم شد. فاصله بین محسوس تا اون صور معقول رو میشه با تصویر رفت. از اون بالاتر مرکب کلمه است. به همین دلیل کلمت الله یلالیا. به همین دلیل او در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود. به همین دلیل انا نبشر رو که، یا مریم، انا نبشر رو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. مریم ما تو رو بشارت میدیم به یک کلمه از کلمات خدا که او عیساست. نگفت صورت، نگفت صورت. البته ممکن است یک شنونده تیزبینی بگوید پس ان الله خلق آدم علا صورته ای چیست که این اصلا مال یهوده. ولی ما هم در موارد تقریرهایی داریم، حتما جای دیگه وارد این نقدم میشم. ولی واقعیت قضیه اینه که در عوالم بالاتر اون واسطه های بیشتر به شما میان، به کار شما میان، که پتانسیل عظیمتری رو برای داشتن معنا تو وجود خودشون داشته باشن. تصویر انعکاس محسوسه، نمیتونه انعکاس معقول باشه. ولی کلمه هم انعکاس محسوسه هم انعکاس معقول. به همین دلیل شنش بالاتره. ببین شما میتونی گل یه تصویر طبیعیه، بگی گل یه کلمه است و این کلمه داره از یک صورت محسوس بیرونی روایت میکنه، درسته؟ وقتی میگی گل داره، ولی وقتی میگی الله، وقتی میگی آسمان، وقتی میگی ملکوت، اینجا شما تصویر ندارید، با کلمه دارید بیان میکنید این رو. کلمه ظرفیت حفظ تجریدات رو هم داره، تصویر نداره.
کلمه باید کلمه باشه.
کلمه باید کلمه باشه. ببین میخوام اینجوری بهت بگم که تصویر گام اوله و خیلی هنر کنه میرسونه تو رو به سقف، به سقف آسمان. از اونجا کلمه حضور پیدا میکنه. یعنی همون نکته که گفتم، تصویر فاحد فاصل بین محسوس تا صور معقول رو نهایت پوشش میده، از اونجا به بالاتر کلمه است. اینجاست که ما شاید بخشی از حیرتمون پیرامون کلمت الله یا الولیا حل بشه.
میدونیم داشتیم در مورد تصویر صحبت میکردیم، داشتم فکر میکردم در مورد حالا اشعاری که ما میخونیم، اشعاری که از مولانا میخونیم، از حافظ میخونیم، من برمیداره میبره.
بله اصلا سما و شوری که تو این شعر هست لله توی اون آتش فشان دیوان شمس، من میگم آتش فشان. حالا این خدمتتون عرض بکنم حافظ، دیوان حافظ یک رود مرسعی است، آب زلال، تیکه تیکه شما گوهر و جواهر و زمرد پیدا میکنید، مرسع عالی. اونجا شرره، از در و دیوار دیوان شمس آتشه که میباره و این با کلمه داره این کارو میکنه. کدامین نگارگری ایرانی قدرت این شور رو دارند؟ قدرت ایجاد این سما و رقص روح رو دارند؟ کلمه ببین کجا میرسه. و من بارها اینو گفتم تو بحثام، صحبتام، تو کلاسام، ما ایرانی ها، ایرانیان مسلمان، مسلمانان ایرانی، ما از تبار کلمه ایم. کلمه به دست ما به عرش رسیده. هم عرفامون، من یه درسی داشتم 10 جلسه، بخشیش 4-5 جلسهش تمهیدات عین القضات رو برای بچه ها میخوندم، شهر میزدم اون نثرش، یا آثار منصور چیز خود سعدی، سعدی نفسی که برای آیت ممید حیات است و مفرح زاد، هم تو نثر هم تو نثر. و من تو این قلم رو ارزش کلمه رو، چون کلمه گنجایش بیشتری برای تحملش بیشتره کلمه.
حالا ما از مولانا گفتیم، از سعدی گفتیم، از حضرت حافظ گفتیم، فرید الدین عطار نیشابوری
او با که تازه مولانا با اون همه عظمتش ما از پی سنایی و عطار می... خدا کنه فرصت بشه این شیخ صنعان عطار یا اون الهی نامش قصه رابعه اصلا کولاک میکنه،
یا سیمرغش،
اون سیمرغش 7 منزل رو،
هفت وادی ما رو برمیداره
بالا. آره و با کلمه. و عجیب اینا چقدر استاد بودن که کلمه اینقدر متعالی میشه که شما هیچ جا حس نمی کنی کلمه موند، نمیتونه باره رو بکشه،
شما رو تبار میکنه.
بله. حالا این نقد من بود به جناب فلوتین.
خب الان من تایم نکشو بخونم، حالا باید بدن تشکرم میکنن حالا شاید تغییر. و بابا طاهر عریان،
بله
ببین اون با در عین اون عامیانه بودن، در اون عین اون دلی
بله.
بودن
هر جا بنگرم، هر جا تو بینو
صحرا بنگرم، صحرا تو اینم رو من دیدم.
اون شعر قشنگی کاش یادم اومد که میگه حالا اون خنجری بسازم، که اون یه چیزه، اونم که بله. غم یار قریبی و اسیری، یا غم یار قریبی و اسیری چاره داره، غم یارم غم یارم غم یار. میگه چه خبره؟
دستی از دور رو به فرهنگ هنر دارم، کارشناس این موضوع هستم. چند هفته پیش سوالی از آقای دکتر بلخاری داشتم، مجدداً همون سوال رو میخوام بکنم چون مثل اینکه وقت نشد در موردش صحبت کنم، با توجه به اینکه امشب صحبت پلوتین هست و پلوتینیان. اما سوالی که من دارم به تمامی بخش هنر مربوط میشه تو هر فلسفه‌ای. آیا تناسخ در هنر مخصوصا نقاشی و سینما و هنرهای در این رده، با توجه به این که در غرب و بعضی از فرهنگ‌های شرق جای کاملی داره، آیا در فرهنگ اسلامی هم فرهنگ تناسخ جای داره؟ با توجه باز به این که در حال حاضر ما اثراتی زیادی از فرهنگ هنر غرب در فرهنگ خودمون میبینیم که حاکی از تناسخه. میل دارم برای اینکه بیشتر بدونم و نظر جناب بلخاری رو در این مورد صحبت بکنم. متشکرم، ممنونم.
از سوال اندیشمندانه این دوست فاضلمون تشکر میکنم. من ابتدای این نکته رو عرض بکنم که اندیشه اسلامی قائل به تناسخ نیست، ولی هم رگه های بسیار قوی و قدر اون در فرهنگ یونانی و بعد غربی وجود داره و هم در شرق هستن، به ویژه در هندویزم سامسارا و کارما دو قانونی هستن که اصلا تصویر اصلی همین تناسخ، هم تأثیراتی هم در هنرشون گذاشته این ایده، هم هر دو طرف، هم شرق هم در. اما ما در اندیشه اسلامی خودمون تناسخ رو به معنایی که اونها میگند نداریم. هنگامی که روح از بدن خارج میشه مجدد به قالب و کالبد دیگری برگرده ما نداریم، ولی باز تکرار میکنم مثلا تو فیلم بودای کوچک که قصه همون تناسخ دالای لاماست، برگشتش هست تو سینما، همچنان که فرمودن هم تو سینما هم توی هنر کاملا این مسئله وجود داره، اما در اندیشه اسلامی وجود نداره. لکن به یه معنای دیگری، هنگامی که ما به نحوی از تصویر عالم مثال یا فقدان بعد در نگارگری یا واقع گریزی رنگ باز در نگارگریمون استفاده میکنیم، به نحوی داریم صور عالم دیگر رو اینجا انعکاس میدیم. اگر منظور از تناسخ این باشه، این تعریف ها، نه تعریف شرعی و دینیش، اگه منظور این باشه که یک عالم دیگری در یک اثر ظهور پیدا میکنه، به این معنا بله ما هم در قلم رو این کار رو میکنیم. ولی اگر به معنای همون تناسخ که روح از یک قالبی بر این، نه، این در فرهنگ اسلامی وجود نداره.
با سلام، انسان با عاشقی و معنانگری تا چه حد میتواند در راه عشق پیش رود؟ صحرایی از شهرستان ازدان.
ببخشید یه بار دیگه میتونید بخونید؟
آتش با سلام، انسان با عاشقی و معنانگری تا چه حد میتواند در راه عشق پیش رود؟ صحرایی از شهرستان ازدان.
اگر اراده و پشتکار و توشه لازم رو داشته باشه تا نهایت عشق، تا رسد آدمی به جایی که بجست.
خدا ندید. دکتر علی شریعتی: خدا، انسان، عشق، این است امانتی که بر دوش آدمی سنگینی می کند و این است که آن پیمانی که در نخستین بامداد خلقت با خدا بستیم و خلافت او را در کبیر زمین تعهد کردیم، ما برای همین حبوط کردیم و این چنین است که به سوی او باز می گردیم. سخه خانم مهتاب سعادت.
بسیار علی، بسیار.
با سلام خدمت آقای ماجی و همچنین آقای دکتر، خواستم سوال کنم که در این رابطه که شعری فرمودید که منم که دیده نیالوزم به بد دیدن، منم پیشواره شهرم، خواستم بفرمایید که من چون قبلا موسیقی کار میکردم و خواننده بودم، کلن همه چیز رو از مقلب پاک که داشتم میدیدم، خوب میدیدم جهان رو و موسیقی هم خوب اجرا میکردم، ولی از این وقتی که متاسفانه دوچار دیدن شدن، یعنی این که دیدن و یعنی که با چشم ناپاک نگاه میکردن و به نامحرم نگاه میکردن، متاسفانه اون حالت عرفانی از دست دادن. خواستم بفهمم که آیا میشه دوباره برگشت و حالت عرفانی قبلی رو پیدا کرد، یا این که دیگه اون احساس از بین میره و اون موسیقی رو که یه موسیقیدان برای چی نوازنده چی خواننده با اون صداقت اجرا میکنه، آیا و دلیل نافاق بودن همین کاری که آدم انجام میده یا بعد دیدن، آیا میشه دوباره اون پاکی رو صداقت رو به دست آورد، دوباره درست موسیقی رو اجرا کرد، در اون حالت عرفانی رو به دست آورد؟ خیلی متشکر، شبتون بخیر، برنامه‌تون هم خیلی خوب و ممنون. خدا از شما خدایی.
بله عزیزم، بله لطیفم، قطعا میشه به این مسئله برگشت. اصلا در کلامتون یه حزنی بود و یک خدمتتون عرض بکنم یه چیز بسیار خاص که خودش نشون دهنده ادراک این مسئله است که اگر گوهری را از دست بدیم و حس کنیم از دست دادیم، آغاز به دست آوردنش هست. یعنی اصلا ادراک خطا خودش آغاز راه درسته. حتما چنین چیزی ممکنه، تلاشتون رو بکنید قطعا محقق میشه.
مثل که گم شده بودن.
عشق از لابلای کلماتشون دیدم و قطعا میشه، قطعا میشه.
بذارید یه پیامک بخونم که زمان زیادی هم نداریم. این حس همه فکر کنم باشه. حالا این پرامک مال من بحث جالبیه، ولی مجری خیلی احساساتی میشه، انگار تازه به این بلوغ فکری رسیده در حالی که گفتارشان جلوتر از آن نشان میدهد. کلاسه.
ببین جناب هدایتی، من حقیقت رو بخواید با شما خیلی راحت. این حس شما، یعنی ببینید همینجا هم روک بگم با اینکه برنامه زنده است، بحث با شما نباشه احتمال اینکه این برنامه رو نیام هست. برای من حس شما خیلی مهمه، خیلی مهمه، فلزا بسیار میدانید، اما توی این قلم رو چنان مثل در مقابل من شیفتگی میکنید که من واقعا سر ذوق میام.
باور کنید نه، این اتفاق من میخوام برای همه بیفته. این حس من، این خوندم، من برای خودم به خودم نگفتم. واقعا ما خیلی از ما خیلی چیزا رو میدونیم اما نمیتونیم بردام بیاریم، اما با شنیدن به این بلوغ میرسیم که بتونیم بر زبان بیاریم. خیلی لطف کردید آقای دکتر بلخاری و انشالله که موفق باشید، دست شما درد نکنه، خدا عمرتون بده. یه موسیقی بشنویم، نمیدونم چیزی که به من میفرمایید، من این گوشم نیست. حالا موسیقی کوتاه بشنویم که یه شعر پایانی هم هست که من حالا با توجه به اینکه صحبت مولانام شد من با اجازه شما میخونم. من شاید میکنم حالا تو برنامه هایی که میبینم تلویزیون میگن که وقتی اضافه به ما دادن و چقدر خوشحالم از اینکه این وقت اضافه رو به ما دادن. و یه تلفن دیگه هم هستش میشنم، چون چقدر خوششانسی این که این کسی این تلفن رو الان میشنم و ازش دست شما درد نکنه.
تشکر بکنم، سوال کنم که ذات هنر چیه؟ این یک. دو، اساسا چیزی به نام به قول معروف قرارداد در هنر داریم یا همش به دریافت‌های روحی و ذاتی بشر هنر؟ ممنونتونم، سپاسگزارم، خداحافظ. شما از اهواز زنگ میزنم.
هنر عاملیست برای ترتیف عالم، عاملیست برای اینکه شما به واسطه زیبایی ذاتی که در متن هنر هست به زیبایی حقیقت بهتر نزدیک بشه. پیرامون سوال دومم، بله در هنر در مواردی قراردادها نقش پیدا میکنه و این قراردادها در اصل محصول سنت هست. مثلا قرارداد حاله نورانی دور سر قدیسین، این یه قراردادیه که بر اثر مرور زمان شکل گرفته و هنگامی که شما این رو میبینید متوجه میشید این قدیسه. یا مثلا قرارداد نیلوفر زیر پای قدیسین توی هند، لوتوس زیر پای قدیسین در هند. اما نکته بسیار مهم اینه که این قرارداد با قرارداد این که سر چهار را با قرمز بیستیم متفاوته. در قراردادهای هنری به ویژه هنر سنتی، این قراردادها نمادهایی هستند از یک معنا، یعنی بیشتر حالت نمادین و سمبولیک دارن، نماد هستند از یک حقایق معنوی و محصول جعل و قرارداد جعلی انسان ها نیستن.
سلام استاد گرانقدر مجری فهیم، قربونتون برم.
اینجوری دولت میشه این جواب.
من معلم نقاشی نوشنوایان و عادی هستم، کلاس مختلط. من خوب درک میکنم که زبان وحدت ما تصاویر است. ما واژه نداریم، با تصاویر یک دیگر را درک میکنیم. با سپاس سرکار خانم نسرین دلشاد.
خیلی عالی، خیلی عالی. براشون آرزوی توفیق دارم و برای چنین دوستانی بله تصویر، برای خود ما هم، خود ما هم تصویر جایگاه معظم خودش شده.
خیلی لطف کردید آقای
دوست. فیلوتینی مونه امشب باز تمام
نشد. نه هم بونده. آره. هفته آینده ادامه بحث آقای فیلوتین که پیامکشون من ندیدم، اما حتما میگن که
خوبه این میگنی.
آره چقدر خوبه این رابطه وجود داشته باشه، یعنی یه پیامکی بیاد و یه صحبتی هم در اون خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
هفته آینده ادامه صحبت درباره فیلوتین عزیز رو خواهیم داشت.